سلام و وقت بخیر. ساعت 9 صبح به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادیست. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی شفیق یار میزبانتان هستم. در بخش اعظم این ساعت برنامه های زن و زندگی و ساعت درسی پخش می شوند. اکنون خبرها. یک جبهه ضد طالبان ادعا کرده که در دو حمله جداگانه این جبهه شب گذشته در کابل 7 عضو نیروی طالبان کشته و زخمی شدند. جبهه موسوم به مقاومت ملی افغانستان به رهبری احمد مسعود در خبرنامه گفت که در حمله اول به پوسته تلاشی در نزدیک در ورودی وزارت داخلی طالبان دو تن از طالبان کشته و دو تن دیگر آنان زخمی شدند. این جبهه همچنان ادعا کرده که در حمله دیگر در ورودی حوزه نهم امنیتی کابل دو تن از طالبان کشته شدند و یکی دیگر آنان زخمی شده است. طالبان در مورد این ادعا هنوز چیز نگفتند. رادیو آزادی نمیتواند که به طور مستقل این ادعا را تایید کند. یک مقام محلی طالبان در ولایت پنجشیر میگوید که در انفجار بالون گاز در یک معدن زمرد در این ولایت 4 تن زخمی شدند. سیف الدین لتون سخنگوی والی طالبان در پنجشیر در بیانیه گفت که انفجار شام دیروز در ولسوالی حصه اول رخ داد. با گفته او رویداد زمان اتفاق افتاد که کارگران معدن سرگرم کار بودند. طالبان میگویند که یک مقام سازمان جهانی صحت گفته که بنیاد بیل گیتس 15 میلیون دلار را به بخش صحی در افغانستان اختصاص داده است. وزارت خارجه طالبان در بیانیه میگوید که دکتر حنان حسن بلخی رئیس منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی صحت به روز یک شنبه در دیدار با امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه طالبان از این کمک خبر داد. سازمان جهانی صحت در این باره هنوز چیز نگفته. رسانه های تحت کنترل حکومت طالبان به روز یک شنبه گزارش دادند که دیروز 1,800,000 بوتل سیروم از افغانستان به عراق صادر شد. با گزارش خبرگزاری باختر و تلویزیون ملی، این سیروم توسط فابریکه ملی دواسازی شفا تولید شده است. بر اساس گزارش این فابریکه سالانه ظرفیت تولید بیش از 43 میلیون بوتل سیروم را دارد. شاخه نظامی گروه حماس مسئولیت حمله به گذرگاه کریم شالون در غزه را به روز یکشنبه پذیرفت. ایالات متحده و اتحادیه اروپا حماس را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسند. اسرائیل می‌گوید که در این حمله 3 سربازش کشته شدند. اردوی اسرائیل گفته است که 10 راکت از رفح در جنوب غزه به سمت این گذرگاه شلیک شده. به گفته اسرائیل گذرگاه کریم شالون بروی موترهای حامل کمک به غزه مسدود شده است. شاخه نظامی حماس گفته است که چند راکت به یک پایگاه اردوی اسرائیل در نزدیک این گذرگاه شلیک کرده، اما نگفته است که از کجا راکت ها شلیک شدند. رسانه های حماس به نقل از یک منبع نزدیک به این گروه گزارش دادند که گذرگاه تجاری هدف حمله نبوده. خبرگزاری ها از یورش نیروهای اسرائیلی به دفتر شبکه تلویزیونی الجزیره در شرق بیت المقدس خبر می دهند. چند خبرگزاری به نقل از رسانه های اسرائیلی گزارش دادند که نیروهای اسرائیل شام گذشته به دفتر تلویزیون الجزیره هجوم آوردند و وسایل آن را ضبط کردند. بنیامین نتانیاهو صدر اعظم اسرائیل دیروز اعلام کرد که بر اساس فیصله کابینه اسرائیل فعالیت شبکه تلویزیونی الجزیره در اسرائیل ممنوع شده است. اسرائیل تلویزیون الجزیره را که مرکزش در شهر دوحه پایتخت قطر است، با پخش برنامه‌ها و خبرهای جانبدارانه به نفع گروه حماس که توسط ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده است، متهم کرده. اما الجزیره با نکوهش این اقدام اسرائیل اتهام‌های وارد شده از سوی اسرائیل را رد کرده است. و در ادامه رقابت‌های فوتبال فصل سوم لیگ قهرمانان افغانستان، تیم‌های جوانان واحدی و اتک انرژی و تیم‌های خدیم FC و عینومینا بعد از ظهر امروز به مسافه هم می‌روند. در بازی‌های دیروز تیم عدالت با نتیجه 3-0 تیم موج ساحل را شکست داد و ابو مسلم 9-1 در برابر میوند به پیروزی رسید. فصل سوم رقابت‌های لیگ قهرمانان افغانستان با اشتراک 12 تیم در اول ماه ثور در ورزشگاه فدراسیون فوتبال در کابل آغاز شد. خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آزادی شنیدید. سلام دوباره به شما. زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده در امور صلح افغانستان میگوید تا هنگامی که تمامی افغانها به یک توافق عمومی دست نیابند، مسئله افغانستان حل نشده است. خلیلزاد در ویدیویی که در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود، همچنان حکومت سابق افغانستان سیاسیون و طالبان را به تفاهم نکردن میان هم متهم کرده است. حوریه مصدق فعال حقوق بشر که چند پرسش را از زلمه خلیلزاد در میدان هوایی لندن مطرح کرده میگوید که کارهای خلیلزاد باعث فروپاشی نظام جمهوری در افغانستان شد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
زلمه خلیلزاد نماینده پیشین ایالات متحده آمریکا در امور صلح افغانستان میگوید که مسئله این کشور تا هنگامی که همه افغانها به یک توافق و تفاهم دست نیابند ناتمام است. در ویدیوی آقای خلیلزاد که دیروز در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌های مختلف نشر شد، او میگوید که از وضعیت پیش آمده راضی نیست، اما او حکومت پیشین افغانستان را ملامت کرد.
پیش مایی بود که بین طالبا و دیگر افغان ها یک تفاهم به برای که افغانستان موفق و آزاد و آباد. بدبختانه که اشتباهات از طرف اطراف مختلف شد، او نشد. اما مسئله حل نیست تا که هم افغان ها به یک موفقی کلی برای که افغانستان آزاد و آباد و پیشرفته صورت نگیره، این کار ناتمام است.
زلمه خلیلزاد در این گفتگو با حوریه مصدق فعال حقوق بشر در میدان هوایی هیترو لندن از وضعیت و محدودیت های طالبان بر زنان و دختران ابراز تأسف کرده، اما هنگامی که از او پرسیده شده که آیا در این مورد معذرت خواهی می کند، پاسخ منفی داده. حوریه مصدق ادعا می کند که خلیلزاد اشتباهات زیاد را مرتکب شد و گفتگوهای پنهانی را با طالبان پیش برد. خانم مصدق دیشب در پیام بر رادیو آزادی گفت که زلمه خلیلزاد وظیفه داشت تا با همه جوانب مذاکره کند تا افغانستان از جنگ و خونریزی نجات یابد و توافق سیاسی حاصل شود، که چنین نشد.
کار را که آقای خلیلزاد کرد در تمام پروسه مذاکرات، اینا یک جانبه کار کردند، به نفع گروه طالبا و با اخفال دیگه مقامات ایالات متحده آمریکا اینا کار کردن. بر اثر وساطت آقای خلیلزاد و دیگر مقاماتی که در زمان حکومت آقای ترامپ بودن، حکومت افغانستان وادار کردند که بیش از 10,000 طالب که اکثریت از اینا متهم به خشونت های مرگبار از جمله حملات تروریستی، از جمله جرایم جنگی اینا محکوم و یا متهم بودند، اینا را رها کردند.
حوریه مصدق همچنان گفت دیروز هنگامی که از شهر ویانا پایتخت اتریش به میدان هوایی لندن رسید، با زلمه خلیلزاد روبرو شد. خلیلزاد از سپتامبر سال 2018 تا اکتبر سال 2021 به عنوان نماینده ویژه آمریکا برای صلح افغانستان کار کرد. پس از مذاکرات طولانی، سند تحت نام توافق آوردن صلح به افغانستان میان خلیلزاد و ملا عبدالغنی برادر، رئیس دفتر سیاسی آن وقت طالبان در قطر، در 29 فوریه سال 2020 امضا شد. زلمه خلیلزاد بارها در گفتگوهای ویژه با رادیو آزادی نیز گفته که مخالفت‌ها میان سیاسیون در نظام جمهوری در افغانستان باعث شد که توافق سیاسی به دست نیاید و در نتیجه طالبان دوباره در افغانستان حاکم شوند. خلیلزاد چهارشنبه گذشته در یک نشست پشت درهای بسته در کمیته روابط خارجی مجلس نمایندگان آمریکا حضور یافت و از برنامه خروج نیروهای این کشور از افغانستان حمایت کرد. آقای خلیلزاد در این نشست گفت که دونالد ترامپ، رئیس جمهور پیشین آمریکا، در اعلام استراتژی سال 2017 در مورد افغانستان و آسیای جنوبی بر خروج کامل نیروهای آمریکایی از افغانستان در صورت رسیدن به توافق یا بدون توافق تاکید کرده بود. شمار از آگاهان سیاسی به این باورند که دور نگه داشتن حکومت پیشین و سیاسیون از مذاکرات در جریان گفتگوهای آمریکا با طالبان مقدمه برای فروپاشی نظام جمهوری شد. برخی از مردم در افغانستان هم میگویند که سیاست ها و پالیسی هایی را که زلمه خلیلزاد تا اضافه از 2 سال دنبال کرد، زمین اساس شد که افغانستان دوباره پس از 2 دهه در حاکمیت مطلق طالبان قرار گیرد.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
پس از حمله اخیر داعش به یک مسجد شیعیان در ولایت هرات، بسیاری از شیعیان در این ولایت نگران امنیتشان هستند. به گفته آنان حکومت طالبان نتوانسته امنیتشان را برقرار کند. بیشتر در این گزارش.
نگرانیش از حد گذشته دیگه. اینا امنیت ندارن، مردم امنیت ندارن. خب دولت هم باید پیگیری کنه اینا را، در پنجه قانون بسپاره.
تیراندازی مرگبار چند روز پیش به مسجدی در شرق محمدیه در ولایت هرات برای همیشه در ذهن حسین علی 46 ساله حک شده است. پسر کاکای او یکی از دستکم 6 تن از کشته شدگان رویداد شب دوشنبه 29 اپریل در ولسوالی گذره بود. گروه تندرو دولت اسلامی معروف به داعش در بیانیه ناوقت روز سه‌شنبه در وبسایت خود در تلگرام گفت که یک از اعضایش با شلیک ماشیندار به عبادتگاه شیعیان در ولایت هرات حمله کرد. مهاجم از محل فرار کرد. اما حسین علی میگوید که نگرانی در میان مردم محل همچنان باقی مانده است.
مردم خیلی نگران است. واقعا باید هم نگران باشه. خیلی روحیه مردم دیگه هم تو گرفته است که مردم میترسه که از خانه که بیرون بره دیگه تا آمدن اینا دیگه یک امید نداره که زنده بر بگرده من نگرد.
حسن رضایی 41 ساله یک باشنده شرک محمدیه در ولسوالی گذره هرات میگوید که حکومت طالبان در برقراری امنیت مردم ناتوان است. وی در این باره به رادیو آزادی بیشتر میگوید.
در یک مسیر راه موری خو یک موتوری از پشت سر آدم یک آدم که میه مالی احساس خطر میکنه. اگر یک موتور یک دفعه ناگهانی تیز به سرعت بیاد آدم میگه که یک نفر نزنه نکش. باید دولت رو پیگیری کنه، تلاش بکنه که همچنین اتفاقایی که میفته عاملین از اینا رو دستگیر کنه، با مردم نشان بده.
عبدالحکیم باشنده دیگر شرک محمدیه با حسن رضایی هم نظر است. او از حکومت طالبان میخواد که امنیت شیعیان را برقرار کند.
تقاضای این مردم ای است که بعد از این در مساجد، در نمازها، مکاتب ما را و غیره تجمعات ما را زیر نظر و توجه خاص در باورد این مردم داشته باشه.
دفتر سازمان ملل متحد در افغانستان ضمن نیکوش این حمله گفت که یک کودک در میان قربانیان است. این دفتر خواستار اقدامات حفاظتی برای شیعیان شده است. مقامات محلی طالبان در هرات میگویند که تلاش‌های نیروهای امنیتی برای شناسایی و بازداشت افراد داعش در این ولایت جریان دارد. نصر احمد الیاس، سخنگوی والی طالبان در هرات، در این باره میگوید:
اداره محلی هرات اطمینان میدهد که تلاش‌های نیروهای امارت اسلامی جهت دستگیری عاملین این حمله جریان دارد و به زودترین فرصت آنها را پیدا و پنجه قانون خواهند سپرد.
جنگجویان وابسته به داعش در افغانستان که خود را شاخه ولایت خراسان می‌خوانند، رقیب اصلی طالبانند و اغلب مکاتب، شفاخانه‌ها، مساجد و مناطق شیعه نشین را در مناطق مختلف افغانستان هدف قرار می‌دهند. حسین علی می‌گوید که حمله اخیر داعش بر مسجد شرک محمدیه نشان می‌دهد که این گروه در هرات حضور دارد. به گفته او، حضور و فعالیت داعش تهدید جدی برای شهروندان شیعه است.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. اکنون برنامه زن و زندگی و به دنبال آن برنامه آموزشی ساعت درسی پخش می شود.
زن و زندگی.
خفه کم کد می گفت می کشم تا کس چیری تا نشناسم.
چرا حق اسلامی را بر زن مسلمان نمی
کنید؟ جایزه خدمت گرفتیم. وومن اچیومنت اوارد از امریکا گرفتیم.
تهیه کننده شمیلا جاوید.